شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. ملک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. اشواک قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. اشواک قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
جان چی میگی سامی؟ با میدونم رو آنتنیم، خب چیکار کنم الان دیگه، ما همیشه رو آنتنیم دیگه. باشه سلام میکنم الان دیگه. باشه سلام علیکم، حال شما خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبرها؟ خوش میگذره؟ فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پسفردای شماره 847. دختر خانم آقا بسرا، جناب آیت الله جوادی آملی یه حرفی زدن که من چنان انگشت حیرت بر دهان گزیدم که هنوز این انگشت دارم جو زغزغ میکنه. ایشون فرمودن که جامعه بشری در بسیاری از عرصه ها تنزل کردن. یعنی چی؟ یعنی این بزرگوار فرمودن یکی از چیزهایی که نشون میده جامعه بشری داره با چه سرعتی سقوط آزاد یا همون تنزل میکنه به قهقرا میره، وجود بیماری‌های مشترک بین انسان و دام هست. وجود بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، برای همین گفتن داره تنزل میکنه جامعه بشری و اینا، همه داره میفته پایین. و فرمودن آخه چرا باید اصلا انسان و دام بیماری مشترک داشته باشن؟ یکی باید آقای آیت الله آملی رو بکشه کنار، بگه آقا آجی عالم ربانی حضرت آیت الله العظما، ببین قرون شکلت بشم. ایشالله که منظور شما رابطه های بین انسان و حیوان نبوده، ولی جهت اطلاع شما باید عرض کنم که بیماری مشترک انسان و دام فحش نیست، اصلا چیز بدی نیست، واقعیته. در علم دام پزشکی بیماری که از دام به انسان منتقل بشه میشه بیماری مشترک بین انسان با دام. دام هم که یعنی خر و گاو و الاغ و گوسفند و اینا، اینو میشه دام. فهمیدین؟ این از دام از اینا به انسان منتقل میشه، بیماری مشترکه. برای نسبت شما دلتون نخواد، بیماری هایی مثل طاعون، سل، هاریس یا زخم، هزار تا بیماری دیگه هستن از دام به انسان منتقل میشه. حالا شما اگه با این بیماری ها مشکل شخصی داری من نمیدونم، و خواستم در جریان باشی دیگه، از این حرف های عجیب غریب نزنی، بلکه شما مرجعی با خوب نیست آقا جانه.
اینم برنامه 26 اسفند همین الان تموم شد، یعنی یه جوری برنامه رو گوش کردم که اون یکی که تموم شد چسبید به این یکی، حالش بردی.
دم شما گرم، باریکل. خبری داشتیم که داعش امتحانات نهایی و هماهنگ مدارس رو هم توی موسل برگزار کرده. این داعش داره چه میکنه ها؟ یعنی چند وقت دیگه هم کنکور میذاره و دانشگاه و انتخاب رشته و دیگه چه شود؟ منتها خب میدونیم فارغ التحصیلای دانشگاه داعش چون روش مهندسی معکوس درس میخونن، تربیت میشن، اینا مهارتشون هم خب طبعا چیز میشه دیگه، معکوس میشه. یعنی مثلا به جای مهندسی عمران احتمالاً مهندسی تخریب و ترکوندن و اینا دارن. و تو رشته‌های پزشکی هم به جای تخصص تر پیوند اعضا، فارغ التحصیلاشون فوق تخصصی تو قطع اعضا دارن. برعکسه. جالب اینجاست که در حالی که حالا غربیا با این همه اهن و طلب هنوز موفق به انجام عمل پیوند سر نشدن، صحبتش هست که شاید توی چند ماه آینده، اونایی که پیگیری میکنن خبرهای علمی رو اینا میدن، تو چند ماه آینده این عمل میخواد انجام بشه، پیوند سر. می سری که میخوام بعدم بزنم سر دیگه، این پیوند جدید علم دیگه داره پیشرفت میکنه. این میخوام بگم که آقا هنوز اینا نتونستن این کارو بکنن، اما دانش آموختگان دانشگاه‌های اسلامی داعش عمل مشابه ولی معکوسش رو الان سالهاست که در چند ثانیه انجام میدن. این عمل برخلاف عمل پیوند سر نه تنها عوارض جانبی نداره، نیاز به هیچ مراقبت بعد از عملی هم نداره. پخ 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 تمام. خانوم این حواشی تیتراژ برنامه امسال ما تمومی نداره انگارا، یعنی من نمیفهم. دیروز کلن داشتیم از دل حامد نیکبه در می آوردیم، ناراحت شده بود از دستمون. امروز هم سراینده ترانه تیتراژ، یعنی آقا بردیای عزیز که پارسال هم خب زحمت ترانه تیتراژ کشیده بودن، از دستمون ناراحت شده، گفته نه من نه شما. راست میگه، خب پارسال هم اسمشو نگفتیم دیگه. چرا خب چه کاری ما میکنیم واقعا؟ آقا ما چی کار کنیم؟ آقا چرا انقدر داستان شده این تیتراژ ما امسال؟ بردیا جان ببین، دمت گرم شما، دم شما گرم بردیا جان. آقا اصلا تو ته ترانه سرایی، تو خود جنسی، تو رونق بازار ترانه ای، تو خودت تک ترانه ای، تو بهترینی، تو اصلا خود نوتی، تو خوبترینی، تو اصلا نمیدونی چی هست. آقا اصلا ترانهات با لب و دهن آدم بازی میکنه. خوب شد الان راضی شدی بردیا؟ آره سامی جان، یه بار دیگه همین تیتراژ رو برو به افتخار بردیا، اونم دستمون راضی بشید. من قبلش خواهش میکنم، وایسا حالا، وایسا دارم حرف میزنم. من قبلش خواهش میکنم که در اینجا اگه در فرصت کلن 50 ثانیه از من حرف بزنم تموم میشه، وایسا حرف دار. اینو من میخوام خواهش کنم آقا در همین فرصت، اگه کس دیگه ای هم تو ساخت تیتراژ امسال ما دست داشته، مهمتر از اون از دست ما ناراحته، چه میدونم کسی یه سازی زده تو استودیوی مثلا یه کاری چون میکروفون رو تنظیم کرده، نمیدونم آقا جارو برقی کشیده تا کف استودیو رو، طلبی داره دیگه، نمیدونم گیتار زده، درام زده، آهنگ موسیقی، هر کاری، آب داده دست حامد دیگه بردیا رفته کاغذاشو از اونجا خریده رو اون نوشته، چه میدونم. آقا هر کی از دست ما ناراحته تا پایان وقت اعدادی فردا بگه، از دل اونم در بیاریم. در غیر این صورت دیگه کاری از دستمون برنمیاد دیگه. ببین تا فردا وقت اعدادی پایان این هفته دیگه تموم میشه، ما اصلا اینجا این هفته اول برنامه رو گذاشته بودیم از دل همه در بیاریم دیگه، دیگه گفتیم نمونه کسی دیگه، هفته بعد از این خبرا نیست. گفته باشم آقا برو تیتراژ بعدیا جان، این تقدیم به شما، هم دوباره حامد هم ایتای دلش چیزی مونده در بیاد دیگه، بفرمایید.
حتی دیدار آخر شاید رسید از راه، فردای روز بهتر الک هوا دارت، چون بلدی بخندی.
وایسا وایسا وایسا، نگهدار آقا، وایسا دیگه نگهدار. من این اولشون یه کلمه اولش چون نبود، من فکر کنم حامد الان زنگ میزنه دوباره به من شاکی میشه. یه بار دیگه اجازه سکوت کنم
از اول بذارم،
از اول اجازه بده. این تیتراژ برنامه رادیو پسفردا فصل آخر،
میتونه شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردای روز بهتر، الک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. اشتباه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا، اشتباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
زود رفتی ها، اون آخرش مونده بوده چند ثانیه، حالا گیر میده میگه چرا تا تهش موزیک رفتیم. نکن این کارو سامی، بازی نکن با این تیتراژ، این تیتراژ نکن هیچ که، بذارم اون 53 ثانیه هر چقدر که از کامل بره پخش شه، ای خدا از دست این تیتراژی ها.
بسته دیگه بابا، چقدر گیر میدی دست ما رو از پشت بستی و اسم مای بدبخت در رفته. تیتراژ رو میگم، چند روز ده دقیقه اول برنامه تو خودت به تیتراژ گیر دادی و نمیدونم حامد و بردیا و این و اون و
دیگه من خودم گیر دادم که شما گیر ندین. بله این پاتک بود، پاتک نه اون یکی چی میشه؟ ضد پاتک اسمش نه، همون آقا راستی حالا این بحث این داستان چیز شد، بحث داستان همین داعش و اینا رو که گفتم، بحث سر رو میخوان چیز کنن، عمل پیوند سر و اینا، میگن راسته این، میگن تا چند ماه دیگه اولین عمل پیوند سر قرار انجام بشه. خیلی عجیبه ولی من هرچی فکر میکنم علم، یعنی انقدر پیشرفت کرده سر یکی بعد رو میزنن رو تنه یکی دیگه، خیلی عجیبه. اصلا یه جوریه، مثلا نمیدونم اون وقت اگه سر منو مثلا بردارن پیوند بزنن به تن سعید، محصول چیه مثلا؟ منم سعیده، یک دیگه سعید بیاید آقه، بیا. شنیدی این چیزا رو؟ این اول پیوند سر و اینا رو شنیدی؟
آره داشتم پیوند سر رو داشتم
می‌کردم. نظر چیه مثلا اگه سر منو بردارن پیوند بزنن به تن تو؟ چی میشه؟ چی میشیم ما با هم؟
توی موقعیت بدی قرار دادیم.
چرا؟
می‌گم که کیلویی هم بخوایم حساب کنیم، حاصلم چنان سعید بمونه. متوجه سعیدی که چهرهشون طراوت و زیبایی و جذابیت سابقو نداره. یه ذره موهاش ریخته، دماغش بزرگ شده. ولی خلاصه فکر کنم که خودم میمونم.
ببین این خود این میدونی که خب اصل کار مغزه. یعنی سر چیز اینه. یعنی این منم که دارم به بدن تو دستور میدم.
درست.
سر من بیاد بشینه روی تن تو، تو میشی من. یعنی میتونی بیای اینجا بشینی برنامه اجرا کنی جای من. میدونی یعنی چی؟
ببین راحت نشد دیگه، این سر تو بیاد به تن من، من ترجیح میدم برم اینجا خودم رو گوبگور کنم.
اگه من سرتم اتفاقا خیلی هم حال میکنم با این داستان. یه ذره البته میدونم هیکلم خود غناس هست، خود ابعادم ابعاد وجودی یه مقدار چیزه بزرگتر از اون حالته، ولی اونم میرم باشگاه. آره جلال جبروت و اینا داره، اونم میرم باشگاه برش میگردونم بالا تعالی، مشکل
اینم میشه گفت. ولی فرشته الان من یه سوال برام پیش اومده.
چه سوالی؟
تو خبر باشگاه دیگه بعد آره. بعد باشگاه میخوای دوش بگیری؟
دوشو میگیرم معمولا. آره دوش میگیرم. چطور؟
یعنی لباسای منو کامل در میاری دیگه؟ لباسای تنمو؟
لباس خودمه آقا جان. یعنی چی؟ وقتی سر منه لباس خودمه سعید جان.
لباس خودته ولی تن منه که تن سابق منه که الان شده تن سر تو.
خب چه
خجالت میکشید؟ یعنی
حساس نشو. من قول میدم آقا نگاه نکنم. خوبه من نگاه من با اون چشم سر نگاه نمیکنم.
متاسفم من به تو اعتماد ندارم و وصیت میکنم بعد از مرگم جسدم رو بسوزونن.
سعید جان چرا انقدر سختش میکنی؟ من چشم پاکم، مثلا مرگ و زندگیه. ببین من سر من الان قلم نزنن رو تن کس دیگه، من میمیرم. تو هم که مرگ مغزی شدی اینجوری حداقل نصف من نصف تو زنده میمونه.
نه تا حالا اینجوری بهش نگاه نکردم. باشه فکر میکنم روش، بهم زمان بده.
آره برو فکراتو بکن، برو فکراتو بکن.
خب یعنی میشه که سر تو بیاد آره، تن من یا چیزه تن من بره زیر تن چی میشه؟
نمیدونم، یه چیز خیلی پیچیده این شده.
تو دست تو بدی تو دستم، یه روزی بزاری به تو برسم، جونمو نخوری دروغی قسم.
قربونت میشم من، با تایا نمیرم من، دوبی بوبی نمیرم.
اگه تو بیایی پیشم خونه خوز نگیری یا بمونی خونه بوسه ننی، فقط یه دونه.
قربونت میشم من، با تایا نمیرم.
در دل ما کنی شما، ورودیشو امسا کنی شما، ما رو تو دل جا کنی شما.
هرمونت میشم من، خاطر نمیرم.
اگه که با من تو عشقازی، بدون کلک و حقل بازی، دل تو به دل من ببازی.
هرمونت میشم من، خاطر نمیرم.
اگه تو نیایی پیشم شبا، با میشم میرم کوچه بالا، میذارم دو تا جگر طلاق سنما سنما. ولی تو بیایی پیشم شبا، اکسی تو سین میزنه بالا، دیگه میدونم مال منی
دل بر جا. هرمونت میشم من، خاطر نمیرم من، آمتالیا نمیرم.
بیا
هرمونت میشم من، خاطر نمیرم من، دوبی موبی نمیرم.
آقا میخوایم راجع به ورزش و هنر در دو اسلایس اول از پیتزای 12 تیکه سال 94 صحبت کنیم. این موسیقی ول شدگان هم پخش کردیم، این هم یکی از یه نصف اسلایس موسیقی این دو ماه بود که این بر بچه ول شدگان رو دیدیم. یه ویدیویی دادم بیرون و یه موسیقی رو. به هر حال امیدوارم که حال کرده باشین دیگه. ما هم اینجا پخشش کردیم که بگیم ما تو این دو ماهی که نبودیم ول شدگان هم دیدیم و گوش کردیم. دمشون گرم. آقا برو بریم بیانیه رو.
بیانیه شماره 848.
بدانید و آگاه باشید که در دو ماهی که گذشت ما آریایی های کلهم ایرانی فرزند کوروش به همه نشان دادیم که می شود در حالی که سرمربی خارجی تیم ملی مملکتمان را ممنوع الخروج کرده ایم، در یک جای دیگر از کشورمان جشن قهرمانی تخیلی برگزار کنیم و البته در حالی که پزشکان دارند برای درآوردن اما احشاء مهران مدیری نقشه میکشند، از دیدن آثار ونگوگ و پیکاسو به جای تبلیغ باقالی نیمپز و روغن نباتی و خودروی ملی بر روی بیلبوردهای سطح شهر لذت ببریم. امضا از این همه شیرین کاوی های فرهنگی ورزشی صورت گرفته در دو ماهه اول سال در خود پیچیده های را دیو پا 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 دا 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 ما در راستای بررسی رویدادهای فرهنگی هنری دو ماه سال 94 بگیم از نمایشگاه همبرگر و کباب ترکی و ساندویچ که امسال هم به لطف خدا با استقبال گسترده ای از سوی علاقمندان مواجه شد و نکته جالب این که در حاشیه این جشنواره اینایی که گفتم همبرگر و کباب ترکی ساندویچ و خوردنی و اینا حالا یه نمایشگاه کتابی هم میگن گوشه موشا برگزار شده بوده دیگه. حالا این باعث میشد مردم در فاصله بین نشستن روی چمنا و خوردن غذاهاشون یه گشتی هم تو دنیای کتاب بزنن، بتونن چهار تا هدیه تبلیغاتی مشمای پاکتی از هر چیزی که احتمالاً مجانی میدادن بگیرن، دست خالی نرخون خلاصه. اما یکی از افرادی که مطابق هر سال هوس قدم زدن در میان کتاب‌ها رو کرده بود هم البته رهبر فرزانه انقلاب بود که با خدم و حشم و هیئت همراه اومدن گشتی تو نمایشگاه زدن و کتابایی رو تبرک و البته تبرک فرمودن و چند تا آورین به صاحبین غرفه ها گفتن و رفتن. اما داستانی که خبرساز شد میخوام بگم این بود که آقا در ضمن یکی از این تبرک ها و آورین گفتن ها عد دست گذاشت رو کتابی که دست برقضا مترجم اون کتاب به جرم فتنه‌گری تو زندان بود، به نوعی دشمن محسوب میشد. یه حرکتی که به اعتقاد خیلی از ناظران حتی زایدتر از حرکت جورج بوش در سر تا گرفتن یه کتاب در جریان حضورش توی مدرسه بود. خب خیلی تابلو بود دیگه. ها این همه کتاب برای تبرک. ها چرا حواس تو جمع نمی‌کنی آخه آقا؟ اون چیه برمی‌داری آخه؟ حالا این فتنه‌گرا زخم زبون می‌زنن تیکه می‌ندازن. اینجوری میشه دیگه. خب حواس جمع نمی‌کنی. حالا خودت این خدم و حشم 18 نفر آدم، 20 نفر آدم، 50 نفر، خب یکی بگه آقا دست نزن به اون جیزه. نمیگی که
یه چیزی بگم الان طرفداران حقوق مردان نگن معترض شنا، ولی تا حالا زن کلاهبردار دیدین؟ حالا فکر نکنم به اندازه این مردان کلاهبردار بوده باشن، حداقل تو عرصه فرهنگی نبودن. البته اگه ننجون من میذاش آمار به همین خوبی به نفع ما خانما باقی بمونه. چند وقت پیش رفته بودم خونهش، دیدم یه عالمه کارتون کتابای قدیمی کف خونه پهنه، خودش هم یه جایی میونه کتابا بالش گذاشته بود، عین بچه‌ها رو شکم دراز کشیده بود، پاشو تکون میداد کتاب میخوند. بهش گفتم ننجون اینا چرا اینجا ولان؟ گفت نمیبینی دارم سرانه یه کتابخانه کشور رو بالا میبرم؟ گفتم خب نمیشد میذاشتین کتابا تو کتابخونه بمونن؟ گفت خامی نمیفهمی، اینا رو از تو انباری درآوردم یه کار تحقیقاتی انجام بدم، چند وقت دیگه هم کتابش چاپ میشه. کار تحقیقاتی ایشون هم این بود که بگرده بین کتاب ترجمه های خیلی قدیمی ببینه کاری پیدا میکنه که دیگه مترجمش در دسترس نباشه، بعدم چند تا جمله پس و پیش کرده بود فرستاده بود برای چاپ. من شرمندم به خدا، تا همین چند هفته پیش که کتابش در اومد روحم هم خبر نداشت این کار تحقیقاتی ننجون چیه.
طبق آخرین مطالعات دیرین شناسی، اکوسیستم نمایشگاه کتاب در آثار پیشین نیز یکی از محبوب ترین اکوسیستم های عالم طبیعت بوده است. در این اکوسیستم معمولاً موجودات زنده برای شکار فلافل و صید سیب زمینی سرخ کرده و غلت زدن در چمن در محوطه بیشه های اطراف نمایشگاه دور هم جمع شده،
از دور به غارهای محل غرفه ها نگاه می کردند. بعضی از دیرین شناسان معتقدند بعضی از موجوداتی که در آثار گذشته میزیستند کل سال را در انتظار به سر می‌بردند تا نمایشگاه شروع شود و آنها برای شکار یک هات داگ چاق دراز راهی مراتع نمایشگاهی شوند. بعضی فسیل های یافت شده در مراکز نمایشگاهی دوران پاریزیوس نشان می دهد که بعضی جانداران در مناطق حاره نمایشگاهی به جفت یابی می پردازند. برخی دانشمندان معتقدند اکوسیستم های نمایشگاهی به تنها دردی که نمی خورند همین است که یک موجود فرهنگی نما بخواهد در آن دنبال کتاب و فرهنگ و اینگونه مسائل پیش پا افتاده بی اهمیت باشد. بعضی دیگر از محققین که قرار بود در اینجا نظر خودشان را اعلام کنند به علت آغاز نمایشگاه بین المللی کتاب در اکوسیستم خودشان در حالی که قابلمه قیمه بادمجان دست پخت عیالشان را زیر بغل زده بودند به نمایشگاه مراجعه کرده حتی یک هل پوچ به عنوان نظریه برای این برنامه ارائه نکردند. خاک بر سرها.
روزنامه جهان اقتصاد مطلبی رو کار کرده بود درباره 40 سال ناکامی مملکت ما در راه به پایان رسوندن پروژه ساخت آزادراه 121 کیلومتری تهران شمال. بعد بامزه است که تو این گزارش که مهدی زاهدی هم کار کرده بود این گزارش رو اومده بعد از 40 سال بالبال زدن مسئولین توی دو تا حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی الان این بزرگراه یه مشکل خیلی کوچیک داره. خیلی کوچیک. خیلی ها اونم اینه وسط نداره این بزرگ راهه. وسط نداره آقا این بزرگ راه تهران شمال. یعنی من خیلی ساده تر بخوام بگم از اون 121 کیلومتر یه مقدار خیلی کمی از سمت تهران گرفتن رفتن ساختن، یه مقدار کمی هم از اون ور از سمت شمال گرفتن اومدن اینوری ساختن و دیگه وسطاشو دیگه حوصله نداشتن دیگه. فکر کنم سازندگان عزیز گفتن ول کن حالا چه کاریه بزرگ راه وسط نمیخواد. بزرگ راه باید اسمش هم چی بره تو چش آدم. به همین دلیل که الان این دو طرف این بزرگراه میخوره به کوه. الان از این ور بری میخوره به کوه، اونورم به کوه. چه وسط. ما خیلی تشکر میکنیم از مسئولین عزیز. فقط یادآوری میکنیم که 40 سال پیش یعنی حدود سال 1975 شما یه نگاه بندازید به وضع تکنولوژی 40 سال پیش 1975، بعد یه نگاه هم بندازید به پیشرفته‌ای که آدمیزاد تو این 40 سال کرده. الان در سال 2015 داره مثلا حالشونو میبره. ها این همه پیشرفت کرد داره حالشو میبره دیگه. بعد که این کارو کردین همه اینا رو دیدین دوستان عزیزان آقایون، یه آینه صاف ترتمیز صیقلی هم پیدا کنین توش قشنگ بریم به خودتون نگاه کنید ببینید تو چهرهتون آیا اثری از چیزی مثل شرم، حیا، خجالت این حرفا چیز دیده میشه یا نه. اصلا مهم نیست میبینید یا نمیبینید دار؟ نه فقط نتیجهش رو بگید برای آزمایش علمی میخوایم دستتون درد نکنه. و اما یکی از کشدارترین ماجراهای تاریخ ورزش ایران این ماجراهای کیروش و قراردادش برای سرمربیگری تیم ملی بود. من خدا کیروش تو ایران هر چیزی رو تا حالا ندیده بود دید. حالا باز سر و کله زدن با حاجی مایلی کوهن و امیر قلعه‌نویی و اینا قابل هضم بود، ولی اینکه بعد از برگشتن از سفر اروپایی تیم ملی تو ایام نوروز 94 پاسپورت این بنده خدا رو هم به دلایل مالیاتی توقیف کردن دیگه واقعا دیگه جذاب بود. خلاصه مسئله این بود که وزارت ورزش علاقه‌ای به بودن کیروش در تیم ملی نداشت، اما از اون طرف هم میدونست که اکثریت مردم کیروش و تیمش رو دوست دارن. از طرف سوم هم دولت یه جورایی از وزارت ورزش خواسته بود که کیروش رو هر جوری هست نگه دارن. اینه که خلاصه همه چیز خیلی چپندر قیچی شد و یه دورانی همون اوایل اردیبهشت 94 بود که امروز کیروش می‌خواست بره، فردا می‌خواستن نگهش دارن، پس فردا همه چیز در پاره‌ای از ابهام فرو می‌رفت و پس این فردا دوباره کیروش موندنی می‌شد. بعدم که به نظر میاد همه چیز آروم شد و کیروش موندنی شده، یهو آقای گودرزی وزیر ورزش میپرید وسط و میگفت
ما توسط بیگانه یک نفر تحقیر میشیم، مربیان ما تحقیر میشن، یک بیگانه ای در اینجا میاد، ما کارفرما هستیم و او کارمند ما، کارگر ما، کارگر ما شده کارفرما و ما در اختیار او.
بله خلاصه اینجوری بود که آقای وزیرم زهر خودش رو ریخت. ولی به هر حال تا الانی که بنده در خدمت شما هستم کیروش مربی تیم ملی، فردا رو نمیدونم، مثلا یهو نمیدونم، بعید نیست آقای براسایی نماینده مجلس بیاد بگه وا مصیبتا کیروش شبا قبل از خواب یه پیک شراب سفید میزنه و کیروش هم مثلا کارش به منکرات بکش، نمیدونم به خدا. خب بریم سراغ ورزش. در این دو ماهی که گذشت یه بحث خیلی بامزه دیگه بود، یادتون باشه تیم راجب تیم تراکتور سازی، خیلیاتون البته میدونید داستانشو. خب این تیم تراکتور سازی تبریز یکی از دوست داشتنی ترین تیم‌های تاریخ فوتبال ایرانه، به خصوص تماشاگرای پرشورش که واقعا آدم وقتی اون حضور گرمشون رو تو ورزشگاه شهر تبریز می‌بینه موهای تنش سیخ میشه. ولی اتفاقی که امسال تو پایان لیگ برتر برای این تیم افتاد واقعا از اون ماجراهای کمدیه، یعنی هم کمدی هم تراژیک تو تاریخ ورزش ایران بود. هنوزم که هنوز کسی نمیدونه چی شد که یه دروغ به اون گندگی تو دقایق آخر بازی تراکتور و نفت بین ده‌ها هزار نفر آدم گشت و گشت، برای چند دقیقه همه حضار توی ورزشگاه باور کردن که بازی سپاهان با سایپا 2-2 مساوی شده، تراکتور قهرمان لیگ برتر شده. همه ریختن وسط و خوشحالی و شادی و عرض حضورتون که دور قهرمانی زدن و همه بازیکنای تراکتور سازی، تا اینکه یهو خبر رسید بابا اون بازی 2-0 به نفع سپاهان تموم شده، سپاهان قهرمان شده و در عرض چند ثانیه این جشنه شد عزا، همه مات و مبهوت موند این اتفاق چجوری افتاد. دیگه کار به جای رسید، رئیس جمهور هم تو سفر تبریزش قول داد ماجرا پیگیری بشه. خلاصه ما این یه رقم شاهکار رو تو ورزشمون ندیده بودیم که به حمدالله دیدیم و دیگه آرزو به دل از دنیا نخواهیم رفت.
با سلام 21 شب را با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. افزایش 15% قیمت گاز بلافاصله پس از افزایش قیمت بنزین و درخواست گروه‌های مردمی از دولت مبنی بر اینکه تو رو خدا تعارف معارف نکنین چیز دیگه ما می‌خوان گرون کنین. به مشکل برخوردن تیم‌های پرسپولیس و نفت در فرودگاه‌های کشور عربستان به خاطر کاوشکنی‌های ماموران عربستانی و نگرانی ناظران از حمله ور شدن کاربران مجازی ایرانی به صفحه فیسبوک ماموران فرودگاه‌های عربستان و اعلام غیرقانونی بودن همه سایت‌های همسریابی کشور توسط رئیس پلیس فتا و ناامیدی جمعی از جوانان ناکام کشور با این مضمون که بیا حالا یه راهی پیدا شده بود ما با کام بشیم اینم دارن می‌بندن. سرخط مهمترین خبرهای ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروح خبرها با اجرای همکارم بلبل.
فرمان
فرماندار تهران با اعلام این خبر که از ابتدای سال جاری بر کرایه تاکسی های این شهر 20% افزوده شده است، یادآور شد تاکسی ها بعد از افزایش قیمت بنزین در روزهای جاری حق افزایش مجدد کرایه های خود را ندارند. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور حمل و نقل پیشنهاد کرد نیروی انتظامی و واحدهای اورژانس شهر تهران در روزهای آینده باید به حالت آماده باش در آمده در نقاط مختلف شهر مستقر گردند تا بتوانند به محض دست به یقه شدن و شروع چک و لگدکاری بین مسافران و رانندگان تاکسی وارد عمل شده خدمات خود را به بهترین نحو ارائه نمایند. وی همچنین پیشبینی کرد تا یک ماه دیگر کرایه تاکسی ها تا 30-40% دیگر افزایش یابد و این مسئله به هیچ جای هیچ کسی هم بر نخواهد خورد.
بله، شنوندگان عزیز، هم اکنون از طریق خطوط تلفنی در خدمت برادر مشکلگشا هستیم که قبلا
بله.
کارشناس مشکلگشایی بودند ولی اخیرا با چند درجه صعود به کارشناس تمامی مسائل تبدیل شدند و ما از حضور ایشون برای باز کردن همه چیز در محضر شما استفاده می‌کنیم.
بله، بنده هم خب خیلی خوشحالم که توفیق حاصل شد که در محضر مخاطبین عزیز به صورت همه جانبه انجام وظیفه کنم.
خب مشکل جان، حتما در جریان هستید که یکی از داغ‌ترین خبرهای سیاسی این هفته درگیری وزیر خارجه و یکی از نمایندگان مجلس بر سر تفسیر صحبت‌های مقام معظم رهبری. بفرمایید که شما از این مسئله چه اطلاعی بیشتری دارید که ما و شنوندگان عزیز رو در جریان قرار بدیم.
من عرض کنم که اولا در جریان هستید که یک فیلمی از این رخ داد به بیرون آمده که خب اگر خدا قبول کنه بنده خودم اون فیلم رو تهیه کردم.
یعنی فیلم رو شما خودت گرفتی؟ موبایل شماست؟
بله دیگه، ما با سابقه سالها خدمت به نظام در وزارت دیگه همه جا سعی میکنیم میکروفون یا دوربین همراهمون باشه و مدارک لازمه رو تهیه کنیم دیگه.
خب دیگه چه اتفاقاتی افتاد اونجا تو اون جلسه؟ بابا این آقای کوچک زاده کلن قاطیه.
برادر ما جناب آقای کوچک زاده یک جانباز انقلابیه که همه تلاشش اینه که از مواضع امام خامنه ای به درستی همه جا دفاع بشه.
من فکر کنم جلوی خود رهبرم بره میگه من مواضع تو رو بهتر از خودت میدونم که باش درگیر میشه.
نه اینطور نیست، کم لطفی میفرمایید شما دیگه.
کم لطفی چیه بابا؟ بعدم که آقای ظریف قاطی کرده دیگه تصویر قطع شد. بعدش چی شد؟ مشکل بگو بعدش چی شد.
خب ببینید بعدش دیگه مشکل خاصی پیش نیامد. بالاخره معاونین وزیر خارجه ایشان را یک طرف بردن، نماینده ها هم خب برادر کوچک‌زاده را یک طرف دیگر بردن، دیگه جدا شدن، تمام شد دیگه.
مشکل میگم فیلم دیگه چی داری کلک؟ بگو هر چیزی هست بده ببینیم دیگه. از این جلسه مرسای مخفیانه و اینا
هر موقع دیگه وزارت صلاح بدانه ما خودمون فیلم های لازمه رو منتشر میکنیم. الان فیلم زیاده در دست، ولی خب ما دیگه الان خب وقتش نیست دیگه.
باشه الان حرف بزنیم.
بله،
با تشکر از کارشناس برنامه برادر مشکل گشا، خدا نگهدار.
با تشکر از شما. بله، فرمان شما، خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، تا شبی دیگر و 21 دیگر، خدا نگهدار. بذار من یه زنگ به این مشکل بزنم ببینم فیلمین چی داره از این مقامات بگیریم ازش حالش رو. شد این اسمس فرستانی دوباره شروع شده. ببینم چی نوشته. یه فیلم از خودت برات ایمیل کردم ببین. اوه از خودم؟ چجور ببینم این ایمیلم که بازه. این تازه اومده، بازش کنم. باز شد دیگه بابا. شروع شد.
جونم بیا بیا گلو بیا.
اینو مهمونی هست؟ این دختری؟ آهی چه بایی بگیم. آه خدا، این فیلم از کجا گرفتی؟ مشکل تو اونجا بودی مگه؟ یعنی چی؟ اسمس دار بذار اینم چی میگی؟ این همون مهمونیه که به خانومت گفتی داری میری یوگا ولی رفتی مهمونی. ای تو روحت مشکل، عجب بساطی داری ما از دست این مشکل ها. ای بابا چی کار کنم حالا اینه و خرف بسیم برده.
جان جان چی شده؟
ببین فرشید منافع میگه این فصل آخره، منظورش چیه؟
هیچی بابا جدی نگیر، این فرشید مثل گربه مرتضی علی میمونه، هر جوری ولش کنی چهار دسته با میاد پایین، جایی نمیره، همین جاز دور و برا با یه جنگولک بازی دیگه برمیگرده.
خب پس ولی چقدر لوس بازی هی در میاره.
آره دیگه این فرشید خودمونه دیگه.
خیلی متشکرم، نمایش رادیویی اجرا میکنن برام میفرستن، خیلی هم لطف میکنین، خیلی هم حال میکنین، بازم از این نمایشا بفرستین برامون، دمتون گرم. اما در بررسی رویدادهای مهم دو ماهه اول سال، نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به مهمترین اتفاق فرهنگی هنری قرن، تقریبا تو این مایه ها، که همانا نصب تصاویر بزرگی از آثار هنری ایران و جهان بر روی بیلبوردهای شهرداری بود. یعنی ملت شب خوابیدن صبح پا شدن دیدن اصلا چهره شهر دگرگون شده، جای بیلبوردهای ترویج حجاب و بیانیه های نمیدونم دلواپسی و دعوت مردم به تولید مثل، نقاشی های بزرگی از ون گوگ و پیکاسو و مونه و کمال الملک و هانیبال الخاص و دیگر بزرگان روی بیلبوردهای سطح شهر نصب شده. از اونجا که توی چنین حرکتایی تو تاریخ جمهوری اسلامی خیلی بی‌سابقه بود، خیلی از همون اول یه شک و تردیدی داشتن، یعنی میگفتن آقا این فهم کنه یه جور آگهی تبلیغاتی چند مرحله‌ایه دیگه، قرار کم کم تکمیل بشه، از یه عدواتوارا لوس بازی داشت شرکت تبلیغاتی در میاره یه محصول مثلا بیشتر بمونه در ذهن مخاطب. بعد یه خورده گذشت، دیدن که آقا سرکله بطری روغن آفتابگردان فلان و نمیدونم پفک فلان روی اون بیلبوردی که مثلا گلای آفتابگردان ون گوگ روش کار شده و پیدا نشد، این که هم کم فهمیدن آقا پای یک اقدام هنری فرهنگی در میونه و شروع کردن به لذت بردن از آثار هنری نصب شده. حالا جدا نمیدونم این کار تأثیری هم روی روحیات و خلق و خوی مردم تهران گذاشت ها؟ یعنی مردم الان مثلا میرن چه میدونم میرن سوار اتوبوس بشین به راننده چی میگین؟ میگین مثلا فاز هنری مثلا برمیدن بلیت را از من بگیر، خندت را نه یا مثلا چه میری قصابی گوشت بگیری، قصابه براتون مثلا چه میدونم یه شعر میخونه، شعر از سهراب سپهری میخونه که در چراگاه طبیعت گاوی دیدم سبز و نمیدونم قلوگاه آیا چکم از سر و دست و گردن دارد. ای ول چه فضای سورئالی شده تهران با این تابلو و بیلبوردها. من پای اینجور هنربازی هستم آقا، به خدا بیام تهران.
آخ برم راننده را اون کلاج و زنده را، گاز و فرمون را ببین شور و حال بنده را.
ای بابا این موعد قصه، این اتوبوس هم که دوباره داره میاد، ای بابا تا چشمه هم میزنی میرسه دیگه. خیلی هم سنگینه بابا، کمرمبرمون خم شده به مولا زیرش، غلطی کردیم. زفا خودم بهش گفتم برو بخواب، حواسم نبود، زونم داشتم. چی میخوای شما؟ با نست دارید زونم؟ صدا نوارو؟ آه زیاده دیگه داشت. نه ببین زن و بچه تو ماشینه میخوام بخوابن. آره ببین نداشته من با نست دارید وسط میفتی بابا، میرن این ببین اینا خوابن میرن دفتر شرکت سی از دست ما شکایت میکنن، درد سر میشه. آره داشتم نمیشه دیگه نوکرتم، برو بشین سر تا دفعه بعد زود بلیط بگی میفتی صندلی جلو با هم صفا کنی. ببین بیا جلو بیا، معلومه بچه با صفایی هستی، ساکری خودت با حالی دیگه، بیا داشت بیا همین بغل پیش خودم بشین یه چایی با هم بخوری. نه حالا دیگه اومدی دیگه بیا دیگه، بشین خیالی نیست. آره نه اونجا واسطی ترمز میزنم میفتی بچه، میفتی گردن ما ردیف داش. آره ببین اون لیوانه رو بده، اون لیوانه تمیز داره. نه اونم که اون لیوانه منه، اونو بده. کلاکسو بردار، خیلی سرمون ما شاگرد داریم دیگه، همین زعفره دیگه گرفته سی میره میگیره میکپه تا من داد بزنم میدارش کنه. من نمیدونم داداش من این مرز پرز داره، شبا با خودش بر میره چیزی میزنه چی کار میکنه، همیشه میتونه بخوابه. به زون شما نومر شاگرده به خدا، زونه؟ والا بیرونش کنم کیو بیارم آخه نوکرتم. بعدم این که داداش سی ما ظاهر مهارمون اینجوری خشن مشنه، ولی سی دلمون قد یه گنگیشه به مولا. اینو حالا من بفرستمش بره میره گردی مرتی میشه گناش میفته تی گردنمو. والا بزن نداش بزن سایو میزنم منم. شما کارمانت تیه داشم زونم دانستوی دانستوی تی دارا شما که ماشالله سن و سالت تو مایه های ماست چه. من دخترم تی دانشجو رشتش هم خیلی توپه، یعنی درس مرسش که تموم بشه هم دکتر میشه هم مهندس. بله خب شما تیه زریانت گرفتی ما رو یا تی زونم فوق دکترا میخونی زونم من ببیره ای والله فوق دکترا اینا یعنی از دکتر مشترم بالاتره یعنی ای سیزه آقا دکتری پشت فرمون که ما میشینیم این کمرمنبرمون سی این به باد فنا رفته خداییشا. حالا بیا شما هم اینذاری که پشت رولم یه سی دستی بنده یه نگاه بنده یه ایمستیه زونه من بیا زونه من سایی رو بذاره حالا یه بالاخره فوق دکتری دیگه میخنده خنده داره داشت دکتر چی هستی؟ فلسفه؟ فلسفه هم من دکتر داره دکتره یعنی با فلسفه مردمو درمون میکنی؟ زونه؟ ها یعنی اصلا ربطی به این دکتری و پزشکی مثل شینا نداره باشه دیگه حتما حال میکردی بری از اینا بخونی دیگه زونه؟ بله داشتم بله اخوخ این آهنگه اومد داشت ببین زونه بله من عاشق این داشت داشت این عاشق اینم خیلی باله یه دقیقه ساکت باشی بیری بشنویم آره اون سایه بده داداش اون سایه بده
آقا بشین سر جا میافتی میافتی گردن ما نفر
شب بلند و دل من در تب و تابه وای لحظه هم پر از حسرت خوابه وای ذره ذره دل من آب میشه تو سینه آرزوی دیدن مثل سرابه و ستاری تو آسمونم باش یا با چیچینه شیرین زبونم باش مهربون من بیا با هم زبونم باش من بلا رو دوست دارم بلای جونم باش حالا تو خون منی توی تنی یا نه از دل عاشق من دل میکنی
به نام خدا اکنون که قلم در دست گرفتم میخواهم در مورد دو ماه اول سال 94 بنویسم و برای این کار به ناچار باید از سال تحویل شروع نمایم. ما ایرانی ها رسم بسیار خوب و پسندیده‌ای داریم که موقع اول سال کنار هم جمع میشویم و سفره هفت‌سین میچینیم و آنجا همه با هم خوب هستیم و معمولا کمتر دعوا میشود، اما از آنجا که بهار فصل تخم ریزی و جفتگیری درختان است که به آن گرده افشانی نیز میگویند، امسال در موقع سال تحویل من از نایه گلاب برویتان دماغ دچار آبریزش بینی شده هم و حال همه را به هم زدم و برای همین پدرم گفت که اگر بخواهم میتوانم امسال پای سفره ننشینم، اما من به احترام خانواده مقاومت کردم، ولی خب اونا مجبور شدن دست و پای من رو بگیرن و بنده رو ببرن توی اتاق بیاندازن و در رو قفل نمایند. اما وقتی توپ تحویل سال شلیک شد پدرم آمد و در رو باز کرد و من توانستم سخنرانی آقا را ببینم که فرمود امسال سال همدلی و همزبانی است، که من آنجا خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم و رفتم با همه اعضاء خانواده هم به زور همدلی و همزبانی نمودم و آنها دوباره بنده را توی اتاق انداختن و در را قفل نمودن. مهمترین اتفاقی که در دو ماه اول سال افتاد این بود که آقای ظریف یک چیزی به یک آمریکایی گفت که بابایم خیلی ناراحت شد و گفت که ایشان یک آدم دروغگوی بلا نسبت شما پدر سوخته می باشد، اما همسایه من می گفت که او دروغ نگفته است و فقط جلوی غریبه ها آبروداری کرده و بر سر همین پدر و همسایه بغلی با یک دیگر الان به رسول آقاله زودتر میتونم میشه با یک دیگر به شدت همدلی و همزبانی نمودن جوری که الان دیگر رویشان نمیشود توی چشم هم نگاه کنند. یکی دیگر از اتفاقات مهم دو ماه اول سال که من را خیلی خوشحال کرد این بود که اعلام شد دیگر زنها نمیتوانند بروند آرایشگاه و موهای تنشان را بکنند و از آنجا که خواهرم سرش را میزدی تاش را میزدی توی اینجور جاها بود حالا دیگر با تعطیل شدن این مراکز میتواند به آغوش گرم خانواده بازگردد. البته این نیز اعلام شد که آرایشگاه های مردانه هم دیگر حق ندارند زیر ابرو بردارند و یا نصف کله کسی را بتراشند و با نصف دیگرش کار دستی درست کنند، چرا که این کارها شیطان پرستی میباشد و اگر شیطان پرستی هم نباشد خدا وکیلی خیلی ضایع می باشد. و ما از این انشاء تمام شد دیگه نتیجه می گیریم که مشکل مملکت ما اگر چند سال پیش موی سر جوانان ما بود، الان این مشکل به موی ابرو و موی سایر اعضای بدن جوانان ما نیز تسری پیدا کرده است و خیلی خوب است که مسئولین با مو به شدت و قاطعیت برخورد می نمایند و من از ایشان تشکر کرده و خدا قوت عرض می نمایم. این بود انشای من نقطه آجزه تم شد.
راستش به نظر من این مذاکرات چه پیش بره چه پس در سرنوشت ما خانما تأثیری نداره، یعنی والا تا الانش که نداشته. البته یه عده سعی خودشونو کردن که توجه تیم آمریکایی مذاکره کننده رو به ظلمی که در ایران به خانما میره جلب کنن. و آخه چه وضعشه که وقتی خانم وندی شرمن با تیمشون وارد خاک ایران در آمریکا میشن کسی مجبورشون نمیکنه حجاب بذارن، ولی ما وقتی میریم ایران باید روسری سر کنیم؟ آخه این انصافه؟ والا همون جلیلی خوب بود، انقدر خوب مذاکره کرد که خانم کاترین اشتون هی لباساش پوشیده و پوشیده تر شد، دیگه به مرحله حجاب کامل نزدیک شده بود که جناب ظریف اومدن نذاشتن ظلم به خانم‌ها بر کشورهای دیگه عیان بشه. این تدبیر و امیدیا نیامده بودن، همه میفهمیدن حجاب اجباری چه بر سر خانمایی که نمیخوان محجبه باشن داره میاره تو مملکتمون. بعد گزینه‌های غیر مذاکره رو میکردن، البته حالا جنگ نه، یکم اخم و تخم میکردن، یکم خطونشون میکشیدن، واسه هم حداقلش این بود که ما خانما از این نمد مذاکره و مباحثه و اتم متون برای خودمون یه کلاه حقوق بشری میدوختیم. والا به خدا سرمون حسابی این وسط بی کلاه مونده، ما چه وضعش آخه؟
یادش بخیر برنامه روی خط جوانی شبکه جوان رادیو جوان، یادش بخیر ما یک دوز گاز میدادیم میرفتیم برو یک حالا دو حالا برو سه برو بری. یادش بخیر
پس فردا
اینو موچه کردام تو از موچه دیدی بازم که گولت زدن مایه
پس فردا
زینو 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 مومو بیقرارم زینو
پس فردا
که امسال آقا خیلی خبرهای عجیب غریب.
آقا دیدین چی شد؟ دیدین ظریف چه کرد تو مجلس؟
بعد ببین موقع برگشت نماینده مجلس داشتن دورش میکنن، آقای کوچکزاده از اون دلواپسای روزگار دیگه میره تو شکم ظریف که نمیدونم تو این شرایط حساس کنونی چی شد؟ باز دوباره
سلام علیکم.
ای بابا بیا سالی که نکوس از پریدن حاجی وسط استدیویش پیداست. حاجی جان برنامه داریم
ما هم برنامه داریم، دولت هم برنامه داره، 5 ساله 10 ساله همه جوره هست.
سلام علیکم.
سلام علیکم حاجی جان، خودت اومدی مهمون هم آوردی با خودت؟
مهمون که ایشان نصف المؤمنین هستن. بله
نصف المؤمنین کیه دیگه؟
رو صحبت کن منون.
این از کجا پیدا کردی آجی؟
شان پسر مایه، ناز نفس بابایه، خود خود مایه، منتها در ابعاد کوچکتر.
آخه بله. یعنی مگه تو پسر داشتی آجی؟ سلام علیکم، خوبی شد چون تا حالا چیزی نگفته بودی.
پسر دار بودن ما مسئله خصوصی بود، یک چیزی بود بین ما و دیگه خود ما.
عجب. خب آقای بله چی بودیم شما؟ نصف المؤمنین.
بله شما خوبی؟ بندم خوب هستم، شما خوبی؟
کجا بودید شما تا حالا؟ آقای چیز حاجی نگفته بود پسر داره.
راستش من 7 سال پیش اعزام شدم خدمت سربازی، بعد حاج آقا پارتی بازی کرد، من قرار بود صبح برم پادگان زور بیام خونه.
باری کردم آفرین.
من نمی‌رفتم پادگان، زورم بر نمی‌گشتم خونه. اینی که 7 سال خدمتم طول کشید.
البته بنده میتونستم خیلی زودترشان را ترخیص کنم، منتها دیگه گفتیم انقدر بمانه به نظام خدمت بکنه تا خدمتدانش پر بشه دیگه.
بله
روحانیت اینجوریه دیگه، پارتی بازی نمی‌کنه.
درسته. ولی خیلی واقعا شما و پسر عزیزتون زحمت می‌کشین برای این نظام. چیز خوب آقا پسرتون یعنی آقای اصلا نمیچرخه تو زبون، نصف المؤمنین اومدن شما رو ببینن برن دیگه آج آقا، درست اومدن یه آب و هوایی تازه کنن.
نه خیر آقا، کجا بدم بهتر از اینجا. من عاشق مناظر این شهر شدم، به خصوص آقا شب تا صبح اصلا آجی
باش ببینم. نه خیر، ایشان را که ما برای عبادت بیدار کردیم خیلی علاقمند شده بود به رنگ نور مهتاب.
درسته، همین
در وقت سحر در این شهر جوری بود که دیگه ماندنی شد دیگه. خب ما دیگه داریم مشرف میشیم، کاری داریم، باید بریم دیگه. بیا بریم نصف المؤمنین، بیا بریم ببین.
تفضل آجی، تفضل، شما برو من میام.
شما یعنی چه؟ بیا دیگه، نصف المؤمنین باید همیشه در سایه عند المؤمنین حرکت کنه. بیا بریم دیگه.
بفرمایید حاجی، بنده میام دیگه، اومدم.
شما تشریف نمیبرید؟
میگم چیز
جونم
نصف المؤمنین. نصف المؤمنین چیه بابا؟ بابام به من میگه نصف المؤمنین. شما
چی بگی؟ ما اسم تینه دیگه، بابا گفتن نصف المؤمنین.
نه بابا، من اسم هنریم نصفیه، من همه چی نصفیه، رفیقا من نصفی صدا میکنن. آره
نصفی.
آره آره
ببین همون نصف المؤمنین بهتره ها.
بابا اینا رو بیخیال حالا ببین.
آره حالا اون آره. اون که دیگه به خودت مربوطه. ببین نصفی جان، تو کاروبارت چی هستن؟ ما اینجا کارمار نداریم برای کسی و حاجی چیزی گفته و اینا. میگم
من خودم همه کارم، صادرات، واردات، دور زدن تحریم، رفع کردن اورانیوم خنی شده، فروش اوراق بهادار، سکه، دلار، یورو، پوند، همه چی موجوده اگه خواستی.
بابا ایول دمت گرم، دست ما رو هم بگی.
ببین گوشو میخوای مجوز واردات موز بگیرم برات از آفریقا؟ 30 تا 70 من
واردات موز. نه حالا چه کاری، بی خیال وسط برنامه مال بز، بعدن حرف میزنیم.
باشه ببین، راستی من جلو بابام رعایت میکنم، ولی پایه همه چی هستم به خدا. یه قرار بذار شب بریم یکم حلواتی کنیم.
حلواتی چیه؟ برو بابا، حاجی میزنه نصفمون میکنه رو آنتن.
ببین میگم اون با من دیگه.
باشه حالا
من دیگه اینجا موندنیم، اما میخوام با هم حال کنیم دیگه. راحت باش با خیلی. من بهت زنگ میزنم شب بریم حلواتی بریم اون واردات موزم ردیف میکنیم که با هم دیگه.
میگه حالا حلواتی، میگه موز. باشه. باشه حالا شما برو نصفی جان، ما بعدن حرف میزنیم. برو آقا جان، خدا به داد برسه ها، عند المؤمنین کم بود، یه نصف هم بهش اضافه شد. چی بشه واقعا، چی بشه؟ فرصتمون تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون تا شنبه.
من با چشمای تر دوباره بدون تو میرم سفر، شبیه یه تصویر بی حس و حال، دوباره بدون تو میرم شمال. با من حسرت پس تو اسکله، کنار تو با کمترین فاصله، با من عادت غرق دریا شدن، به عشق تو با تو دل جا شدن. کدوم ساغل دنج پهلوی تو بشینم پی ردی از بوی تو، سلم تو سدم موج غم با منه، دل تنگم و سخر پس میزنه. کدوم ساغل دنج پهلوی تو بشینم پی ردی از بوی تو، س صدف تو صدف موج غم نامه